أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در بحث از اجزا در قاعده طهارت بعضی قائل به عدم اجزا شدن، از جمله محقق نائینی. ایشون ادله‌ای بر عدم اجزا در مورد قاعده طهارت اقامه کردن. یک دلیل رو دیروز ذکر کردیم یا دو دلیل. دلیل سوم بر عدم اجزا در قاعده طهارت این است که قاعده طهارت در صورتی میتواند مستند عمل مجزی از مأمورون به امر واقعی اولی باشد که حکومت داشته باشه بر دلیل شرطیت طهارت در صلات. دیروزم اشاره کردیم که در واقع این مبتنی است بر این که ما کل شیء لک طاهر را حاکم بر سل مع الطهاره بدانیم. اما باید ببینیم که آیا واقعا حکومت اینجا وجود داره یا نداره. محقق نائینی می‌فرماید حکومت بر دو نوعه، یکی حکومت واقعیه و دیگری حکومت ظاهریه. حکومت واقعیه حکومتی است که شک در حکم دلیل محکوم در موضوع دلیل حاکم اخذ نشده، یعنی دلیل حاکم یک حقیقتی را پیرامون موضوع خودش بیان میکنه و دلیل محکوم هم یک واقعیتی را درباره موضوع خودش بیان میکند. یعنی که نه موضوع دلیل حاکم یک واقعیت مستقله مثالی که معروفه و قبلا هم زدیم میتونه این مطلب رو روشن‌تر بکند. فرض کنید دلیلی به این مضمون وارد شده که اذا شککت فی الصلاة بین الثلاث والاربع فابن علی الاکثر، این یک دلیل. دلیل دیگر میگوید لا شک لکثیر شک. خب اینجا میگن این دلیل دوم حاکم بر دلیل اوله. حکومت هم حکومت واقعی است. چرا؟ چون موضوع دلیل دوم یعنی لا شک کل کثیر شک، عنوان کثیر شک، این عنوان هم خودش یک عنوان حقیقی و یک واقعیتی مستقله که ارتباطی به حکم دلیل محکوم نداره. این ربطی به اذا شککت فابن علی الاکثر ندارد، چون اساسا در موضوع دلیل حاکم این عنوان شک که در دلیل محکوم اخذ نشده. موضوع دلیل حاکم خود همین عنوان کثیر الشک، متعلق شک در کثیر الشک هم عدد رکعات نماز کثیر الشک فی عدد رکعات صلات، ربطی به مسئله وجوب بناء بر اکثر ندارد. خب این دلیل یعنی لا شک لکثیر شک در کنار دلیل اذا شککت فی الصلاة بین الثلاث والاربع فابن علی الاربع وقتی این دوتا دلیل کنار هم قرار میگیرن، دلیل قبلی دلیل اولی حاکم بر این دلیل، حکومتش هم یه حکومت واقعی است با توضیحی که دادن، منتها در حکومت واقعی گاهی توسعه اتفاق میفته گاهی تزییق، یعنی گاهی دلیل حاکم موجب توسعه در موضوع دلیل محکوم، گاهی دلیل حاکم موجب تزییق. حالا در این مثالی که ما زدیم این در واقع تزییق کرده دائره دلیل محکوم را، چون کثیر الشک را از موارد شک خارج کرده. خب این یک قسم از حکومت که حکومت واقعی است، حکومت ظاهری است. حکومت ظاهری حکومتی است که شک که در حکم دلیل محکوم به عنوان موضوع دلیل حاکمه، یعنی این خودش شده موضوع دلیل حاکم. مثلا در قاعده طهارت موضوع عبارت است از شک در طهارت و نجاست. کل شیء شک فی طهارته و نجاسته. خب این دلیل وقتی با دلیل دیگر که دلیل محکومه مثل البول و نجسون مقایسه می شود، می بینیم در دلیل محکوم نجاست روی عنوان بول بار شده و در موضوع دلیل حاکم شک در همین نجاست موضوع قرار گرفته. شک در همین نجاست شده موضوع دلیل حاکم. پس ببینید در حکومت ظاهریه نه توسعه ایجاد می شود نه تزییق. دلیل حاکم هیچ توسعه و تزییقی در دلیل محکوم ایجاد نمی کنه، چون توسعه و تزییق یک دلیل در دلیل دیگر در صورتی ممکنه که این دو دلیل در یک رتبه باشن، اما اگر دو دلیل در یک رتبه نباشن متأخر از یک دیگر باشن اینجا دیگه توسعه و تزییق معنا نداره. دقت بفرمایید، در مواردی که شک در حکم دلیل محکوم به عنوان موضوع در دلیل حاکم اخذ شده اینا در یک رتبه نیستن، بلکه دلیل حکم موجود در دلیل حاکم به دو مرتبه متأخر است از حکم در دلیل محکوم. وقتی این تأخر باشه دیگه توسعه و تزییق معنا نداره. حالا ببینید چرا تأخر داره. خوب دقت کنید، چرا حکم در دلیل حاکم به دو مرتبه متأخر است از حکم در دلیل محکوم؟ ببینید این به این دلیل است که در مرحله اول ما میگیم هر حکمی از موضوع خودش متأخره، لذا حکم در دلیل حاکم رتبتاً متأخر از موضوع خودشه. این که یه چیز واضحی است، حواسا اینجاست. حکم در هر دلیلی از موضوع خودش متأخره. خب حالا این میخواد در دلیل حاکم باشه یا در دلیل محکوم؟ پس یه مرتبه از تأخر برای حکم دلیل حاکم، برای حکم در دلیل حاکم نسبت به موضوع خودش. خب این یه مرحله. مرحله دوم اینه موضوع دلیل حاکم از حکم دلیل محکوم متأخره، چون طبق فرض شک در حکم دلیل محکوم در موضوع دلیل حاکم اخذ شده. ببینید ما گفتیم حکومت ظاهری فرقش به حکومت واقعی چیه؟ در حکومت ظاهری شک در حکم دلیل محکوم در موضوع دلیل حاکم اخذ شده، مثل ازا شککت فبن علال اکثر. حالا اگر این رو از این قبیل بدانیم، پس اگر ما این دوتا رو با هم بسنجیم که یک، هر حکمی از موضوع خودش متأخر است، و دو، اینکه شک در حکم دلیل محکوم در موضوع دلیل حاکم اخذ شده، نتیجهش اینه که حکم در دلیل حاکم به دو رتبه متأخر باشد از حکم در دلیل محکوم. خب وقتی این تأخر اونم به دو رتبه وجود داشته باشه، واقعا چگونه میتواند دلیل حاکم موجب توسعه یا تضییق دلیل محکوم بشه؟ این تفاوت عمده ایست که در حکومت ظاهری نسبت به حکومت واقعی است. در حکومت ظاهری توسعه و تضییق نیست، چون دلیل حاکم به دو رتبه متأخر از دلیل محکومه. اما در حکومت واقعی توسعه و تضییق هست، چون دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم در یک رتبه هستند. خب حالا محقق نائینی بعد از بیان این دو قسم از حکومت، یعنی حکومت ظاهری و حکومت واقعی، می‌فرماید اساساً چطور ما می‌توانیم دلیل قاعده طهارت که کل شیء لک طاهر است، این را حاکم قرار بدیم بر سلم الطهاره؟ چطور ما میتوانیم عرض به حضور شما مثل دلیل البول و نجسون را در مقابل کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر قرار بدیم و بگیم نتیجه این است که البولو اذا کنت شاکن فی طهارته و نجاسته فهو لیس بنجس واقعا؟ اصلا این غیر معقوله. با این حساب چطور ما میتوانیم قائل به اجزا شویم؟ این که بولی که واقعا نجسه، ما بگیم اگر شک در طهارت و نجاستش پیدا کردیم واقعا نجس نیست، آیا این اصلا شده نیست؟ لباسی که مثلا با ملاقات با بول نجس شده، ما بیاییم بگیم این بولی که ما شک در طهارت و نجاستش داریم این واقعا نجس نیست، اصلا میشه همچین حرفی زد؟ لذا به نظر محقق نائینی ما نمیتونیم سله، نمیتونیم کل شیء لک طاهر را حاکم بر سلم الطهاره بدانیم و به استناد این حکومت که عرض به حضور شما یک حکومت ظاهری است آثار طهارت واقعی رو بار بکنیم. خب اگر نتوانیم اون آثار رو بار کنیم پس چطور میخوایم قائل به اجزا بشیم؟ چون ما وقتی این دوتا رو مقایسه میکنیم کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه طاهر، موضوع در قاعده طهارت عبارت است از شک در طهارت و نجاست. خب این دلیل میخواد حاکم باشه بر مثل مثلا البول و نجسون، یعنی در دلیل محکوم نجاست روی عنوان بول مترتب شده و شک در همین نجاست به عنوان موضوع دلیل حاکم قرار گرفته. وقت نتیجه این دوتا چطور میتونه این باشه که البول المشکوک طهارته و نجاسته فهو طاهرون یا فهو لیس بنجسن؟ واقعا معناش این بیمگیم طاهر این. پس اینجا یه حکومت ظاهری در واقع وجود داره، حکومت ظاهری هم هیچ اثری برش مترتب نیست، یعنی نفی این حکومت در قالب این بیان دلیل کل شیء لک طاهر بر دلیل سل مثلا سلم الطهاره حاکم نیست. اگر هم حاکم نباشه دیگه مسئله اجزا منتفیه. خب این دلیل هم به نظر ما نمیتواند عدم اجزا را در قاعده طهارت ثابت کنه. حالا فرمایش محقق نائینی صرف نظر از اینکه آیا اساساً این تقسیم درسته یا نه اشکالاتی داره، خود این تقسیم به حکومت واقعی و ظاهری، خب حالا این به اصطلاحه اما حالا واقعا ما حتی مثل مرحوم شیخ که بحث حکومت و اینها رو وارد اصول کردن و بعد از اون این تعبیر و تقسیم حکومت به ظاهری و واقعی رو مطرح نکردن، این حالا یه اصطلاحیه که خود ایشون مطرح کرده. اشکال عمده این است که اساساً معلوم نیست چرا محقق نائینی دلیل حاکم را در مقایسه با مثل البول و نجسون در نظر گرفته، یعنی دلیل محکوم را البول و نجسون قرار داده. ما ما طبق اون چی که تا به حال گفتیم کل شیء لک طاهر را با ادله ای که به نوعی مبین شرطیت طهارت هستن باید بسنجیم، نه با البول و نجسون. کل شیء لک طاهر با سلم الطهاره مقایسه میشه. وقتی مقایسه میشه، خب ظاهر سلم الطهاره لولا دلیل دیگر این است که در نماز طهارت واقعی شرطه، یعنی طهارت بدن و لباس و مکان باید احراز بشه. خب حالا اگر فرض کنیم در کنار این دلیلی که مبین شرطیت طهارته گفته کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قدر، یعنی قاعده طهارت رو اومده کنار اون دلیل قرار داده، خب اینجا چگونه میتوان بین این دوتا دلیل جمع کرد؟ احتمالاتی وجود داره که حالا خواهیم گفت، ولی اصل مسئله اینه که اساساً ما دلیل کل شیء لک طاهر رو با البول و نجسون نمیسنجیم تا بخواییم اون نتیجه شما رو بگیریم، ما این رو با سلم الطهاره میسنجیم. خب در سل مع الطهاره، بین سل و مع الطهاره و کل شیء طاهر یک احتمال این است که تعارض بین اینها باشه، به این معنا که سل مع الطهاره تأکید بر این دارد که طهارت واقعی یه شرط است و کل شیء لک طاهر تأکید بر این دارد که طهارت ظاهری هم کفایت میکنه. بگیم اصلا بین اینها تعارضه، اینا دارن همدیگر رو تکذیب میکنن. این احتمال عقلاء مردوده، چون بین این دو دلیل از نظر عرف هیچ تنافی و تعارضی به چشم نمیخوره. احتمال دوم این است که بگیم اینجا غرض از کل شیء لک طاهر صرفا جعل طهارت ظاهری است بدون هیچ اثری، یعنی خداوند متعال با کل شیء لک طاهر داره یک طهارت ظاهری جعل میکنه، ولی نمیشه با اون نماز خوند، نمیشه اعمال متوقف بر طهارت رو انجام داد و هاکذا. خب اگر بخوایم این احتمال رو بپذیریم نتیجهش لغویت طهارت ظاهری است. خب اگر طهارت ظاهری هیچ خاصیتی ندارد پس چرا شارع او رو جعل کرده؟ با توجه به این جهت و لغویت جعل طهارت ظاهری این احتمال رو هم نمیتونیم بپذیریم. بنابراین احتمال متعین این است که ما بگیم دلیل کل شیء لک طاهر ناظر به سلم الطهاره است، حاکم بر اونه، داره اون رو شرح و تفسیر می کند، یعنی میخواد بگوید درسته با سلم الطهاره شرطیت طهارت ثابت شد و ظاهرش هم این است که این طهارت طهارت واقعی است، ولی وقتی کل شیء لک طاهر بیان میشه که ان شارع میخواد بفرماید صرفا طهارت ظاهری ملاک نیست، طهارت واقعی صرفا ملاک نیست، طهارت ظاهری هم اگر باشه کفایت میکنه. پس قاعده طهارت آمده در دائره دلیل سلم طهارت توسعه داده، گفته این طهارت میتواند طهارت ظاهری هم باش. خب نتیجه حکومت دلیل کل شیء لک طاهر بر دلیل سلم الطهاره، وقتی توسعه در طهارت شد قهرن لازمه توسعه همون اجزا و عدم لزوم اعاده و غذا. از اول گفتن باید با طهارت باشه نمازتون، لباس طاهر، مکان طاهر، بدن طاهر، بعدم در معنای طهارت اومدن توسعه دادن، گفتن این طهارت میتونه طهارت ظاهری هم باشه. خب اگر کسی با این طهارت ظاهری نماز خواند، در واقع به امر سلم الطهاره عمل کرده دیگه، به چه دلیل ما او را مکلف به اعاده و قضا بکنیم؟ عمل او مجزی است، یه اعاده و قضا ضرورتی نداره. اینم دلیل سوم. تا ادله بعد. الحمدلله رب العالمین. ان شاء الله فردا که عرض حضور شما سوم شعبان درس نیست، ان شاء الله پس فردا در خدمتتون هستیم.